نظر.
ببینید جناب معیبیری، من دست کنم خدمتون که حالا رئیس کنسول عمران حرفشون برای ما حجت و انشالله که محبتشون اینطور بسازن.
بله.
یعنی از اینی که ما بگیم که مثلا پس کن، خب ما الان میبینیم همینطور چون به قیمت های مد داره میاد پایین.
بله.
درسته که در سال 97 یه مرتبه بیرقی قیمت رفت بالا تا 100%.
بله.
ولی از اون به بعد به علت عدم توان مردم داره همینطور قیمت ها میاد پایین و ما قیمت های روزمون رو داریم.
بله.
که چقدر در چه مناطقی 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 10%، 20%، 30% داره میاد پایین.
بله.
پس این هست که داره میاد پایین. اما اگر مسکن ملی رو که برابر قانون اساسی ما گفته شده و اون رو بسازیم، مسلم بدونید اثرگذاره. همونطوری که مسکن مهر، یعنی اگر خاطرتون باشه ما 4 بار جهش قیمتی داشتیم.
بله.
68 86 91 و 97.
بله.
الان 97 و 91 شد قابل لمس، همه میدونن که چه اتفاقی افتاده. ولی در مورد مثلا فرض فرما مسکن مهر که سال 85 84 استارت خورد، همون موقع که داشت قیمت ها جهش پیدا میکرد کنترل قیمت کرد. انرد من از نظر جانمایی و مسائلش کار ندارم.
بله.
اما از نظر جو روانی بسیار قیمت آورد پایین. ما باید بسازیم. یعنی که ما اگر بسازیم اونا قیمت ها میبرن بالا، من فرانی حرفا، اصلا ما نباید به اینا فکر کنیم. ما باید برنامه ریزی بکنیم که مسکن ملی، مسکن مثلا فرض کن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن مثلا فرض کن امید، هر چی اسمشو بذاریم.
بله.
ما باید سازندگی رو برای نسل آینده طبق قانون اساسیمون شروع کنیم.
بله.
و اینکه مثلا فرض کن بگیم نمیشه و فلانی حرفا، عقب نشینیم، باید این کار انجام.
آیه مهندس خسروی عزیز، مسکن ملی شامل چه بخشاییه، چه ویژگیایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه تفاوتهایی با مسکن مهر داره؟
ببینید مسکن ملی مسلماً باید بدونید که مثل مسکن مهر حتما زمینشو بایستی دولت یا مناسب ترین زمین رو پیدا بکنن.
بله.
و اگر هم میخوام بدن انبوسازان، که صنعت انبوسازی رو ما یه مقداری فراموش کردیم بعد از مسکن مهر، ما اینا تقویت نکردیم. درسته در همون موقع مسکن مهر اگر خاطرتون باشه انبوسازا عقب نشستن و اون دولت وقت اومد رفت، که خود منم با آقای نیکزاد رفتیم برای از موضوع ترکیه با شرکت کوزو بستیم.
آه.
و بالاخره آمدیم و خود انبوسازای ما هم برگشتن گفتن آقا ما با همون قیمت هم میسازیم.
بله.
این رقابت ها رو باید ایجاد کرد. و اینی که ما مثلا فرض کن بگیم که نه اصلا مسکن رو باید ساخت، ما هم مهاجرت ها رو داریم، هم موالید ها رو داریم، همه اینها رو داریم که باید مسکن رو ما بسازیم. شما چین با اون عظمتش هنوز تو بیابوناش داره میسازه، میگن چرا؟ میگه برای نسل آینده. ما برای الان باید برای نسل 200 سال دیگه همون فکر کنیم.
این در شرطیه که ما همچنان نسل فعلیمون با مشکل مسکن روبروه.
احسن. ما باید ببین الان روبروه. اگر ما شروع کنیم بعد برنامه 200 ساله بریزیم به حضرت، اون وقت ما هم یواش یواش. البته من به شما بگم هیچ کشوری در جهان شما نیست که بگی مسکنشون به طور کلی حل شده 100%. همه مشکل دارن. اما ما باید حداقل چون الگوی یک اسلامی هستیم.
بله.
از این هم باید الگو باشیم و بتونیم حداقل مردممون رو در رفاه بیشتری قرار بدیم.
خیلی متشکرم از شما. زنده باشی، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خوب باشید. در خصوص مطرح شدن بحث مسکن ملی و چشمانداز این طرح در بازار مسکن گفتگو کردم با جناب آقای مهندس خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور. ساعت 12:35 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. می‌خوایم در خصوص بنگاهداری بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های وابسته و چالش‌های موجود در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر میثم خسروی، کارشناس پولی و بانکی، و جناب آقای دکتر حسین سمسامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سمسامی سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
و علیکم السلام. منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکارای محترمتون و شنوندگان گرامی دارم.
متشکرم. آقای دکتر خسروی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم. آقای دکتر سمسامی، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که اعطای این تسهیلات کلان یکی از مصادیق خلق پول جذاب برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که غالبا به شرکت‌های تابع و وابسته اونها تعلق می‌گیره و کنترل این تسهیلات هم میتونه تا حد زیادی رشد نقدینگی رو تحت مدیریت قرار بده. خب هرچه نقدینگی افزایش پیدا بکنه، از اون طرف تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد. طرحی هم مطرح شده بود مبنی بر این که حالا این بنگاهداری رو از حیطه وظایف و مسئولیت‌ها و امورات بانک‌ها خارج بکنه. نکته‌ای دارید در این خصوص؟
ببینید، بحث بنگاهداری بانک‌ها، بله، یه موضوعی هست که معمولا کمتر بهش توجه میشه.
بله.
و اون که ذات اجرای قانون بانکداری بدون ربا منجر به بنگاهداری بانک ها میشود.
بله.
ببینید، بانک ها بخوان بر اساس عقود اسلامی اگر عمل بکنند،
بله،
باید فروش اقساطی بکنند، باید مشارکت مدنی انجام بدن.
بله.
ماهیت این عقود یعنی در واقع بنگاهداری بانک ها. بانک اگه بخواد مشارکت کنه یعنی چی؟ یعنی خودش یا بره شرکتی بزنه، یه بنگاهی بزنه، یه کارخونه‌ای بزنه.
هلی.
یا اینکه بره با یکی شریک بشه، اون مبالغ بره تو اونجا استفاده بشه. رضا اقتضا میکنه که این اتفاق بیفته.
بله. یعنی شما موافقید با بنگاهداری بانک ها؟
نه. ببینید، من میگم قانون نتیجش این میشه. دقت کردید؟
یعنی فکر می‌کنید قانون باید اصلاح بشه؟ قانون بانکداری باید اصلاح بشه؟
نه، ببینید، بحث من اینه که ما اومدیم چیکار کردیم؟ یک مجموعه تکالیف رو اومدیم بار یک سری بانک‌هایی کردیم که این بانک‌ها در واقع اون تکالیف رو به درستی نمیتونن انجام بدن.
بله.
ما میگیم مثلا فرض کنید بانک‌ها بنگاهداری می‌کنن.
بله.
خب ذات قانون اقتضا می‌کنه که این بنگاهداری انجام بده.
بله.
منتها این بنگاهداری چگونه داره انجام میشه؟ بنگاهداری بانک ها وقتی که میان مشارکت میکنن، در واقع عقد مشارکت به درستی اجرا نمیشه.
بله.
خب، یعنی در واقع اون جایی که پول باید بره توی بحث تولید و چرخش تولید اتفاق بیفته نمیفته.
بله.
عرض کردم توی برنامه که پارسال 770,000,000,000,000 تومان تسهیلات پرداخت شده.
بله بله.
1.7 برابر کل بودجه عمومی دولت پارسال تسهیلات فقط بانک ها پرداخت کردن.
بله.
خب این حجم عظیم تسهیلات کجا رفته؟ بیش از 50% این تسهیلات معوقاته.
بله.
درست شد؟
بله.
ببینید، این دوتا رو باید یه مقدار از هم دیگه جدا کنیم. یکی بحث بنگاهداری بانک هاست. بانک ها بنا به طبیعت ذاتی قانون بانکداری بدون ربا، برای اینکه اجرای قانون به درستی اجرا بشه باید بنگاهداری بکنند. منتها بنگاهداری در چارچوب درست قانونی خودش باید انجام بشه، که اون کار بانک نیست. به همین خاطر ما میگیم بانک قادر به بنگاهداری واقعی و اجرای عقود اسلامی نیست. بانک ها در واقع کار طبیعی و ذاتی خودشون که انتقال منابع بانکی انجام میدن.
بله.
منتها در کنار اینها سوء استفاده های کلانی هم داره اتفاق میفته.
بسیار. آقای دکتر،
سوء استفاده ای این بانک های خصوصی میان مبالغ کلانی رو به اعضای هیئت عامل، نه اونها بلکه وابستگان اونها، بنگاه‌های تبعی که در واقع به نفعی در واقع زیر مجموعه بانک‌ها حساب میشه.
بله.
مبالغ کلانی پرداخت می‌کنند، بعضن معوقه میشه و جزء همین 770,000,000,000 تومانی که در واقع میشه در واقع پرداخت میشه. حالا اینکه چه باید کرد، بحثش مفصل.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر خسروی شما نکته‌ای دارید؟
بله، حقیقتش ضمن احترام و عرض سلام خدمت آقای دکتر سمسامی، من با این نکته‌شون خیلی موافق نیستم که البته در آخر فرمایششون نکاتی فرمودن که نظر ایشون رو به نظر من نزدیک میکنه.
بله.
ولی حقیقت مطلب این هست که دو سرفصل مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف شده و اون رو میشه مهمترین مصادیق بنگاهداری بانک ها دونست،
بله.
کمتر از 2% دارایی های بانک ها رو به خودش اختصاص داده. بنابراین اگه مشکل ما با بنگاهداری بانک ها عقودی است که بانکداری اسلامی برای اونها تعریف کرده، این فقط 2% در واقع دارایی های بانک ها رو به خودش اختصاص داده. بنابراین اگر در واقع بخوایم از زاویه قانونی و بگیم بانک ها مکلف هستن این عقود رو اجرا بکنن و به خاطر همین بانکداری شکل گرفته، تحلیل بنگاهداری شکل گرفته، تحلیل درستی نکردیم. همونطور که
یعنی شما معتقدید
آخرش فرمودن،
بله.
مشکل اصلی و معضل اصلی مشارکت در سهام یا مالکیت بنگاه ها نیست. بانک ها با در واقع پرداخت سرمایه اندکی مالک بنگاه ها میشن، اما با مشارکت در بدهی های اون بنگاه ها، یعنی تسهیلاتی که به شرکت های زیر مجموعه شون میدن، یه سهم قابل توجهی از ترازنامه خودشون رو اختصاص میدن به شرکت ها و بنگاه هایی که به اونها وابسته هستن. بنابراین اون چیزی که ما رو باید در واقع نسبت به بنگاهداری حساس بکنه، نه مشارکت حقوقی، نه تملک سهام، بلکه اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و اعطای تسهیلات تعهدات کلان هست. نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم اینه که درست بانکداری، قانون بانکداری بدون ربا عقودی رو معرفی کرده که بعضیاشون در واقع مثل اون دو تا مصداقی که من عرض کردم متضمن بنگاهداری و مالکیت هستن، اما بانک مرکزی میتونه اون رو محدود بکنه و این کارم کرده. در آیین‌نامه‌های مختلف سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها رو محدود کرده. بنابراین پیکان رو بردن به سمت قانون بانکداری بدون ربا به نظرم در واقع رویه درستی نیست.
آخه این خیلی پس تفاوتی نکردین که سرمایه‌گذاری مستقیم محدود شده، بانک‌ها باز هم میرن به سراغ ایجاد شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه و بنگاهداری و از طریق بنگاه‌هایی که زیر مجموعه بانک هاست توی پروژه‌های مختلف و به هر حال بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنن. خیلی چیزی تغییر نمی‌کنه.
نکته بنده اینه که ما باید یک از بانک مرکزی مطالبه بکنیم که چرا بخشنامه ها و آیین‌نامه هایی که در این خصوص دادی رو نظارت نمی کنی و اعمال نمیشه.
بله.
دو اینکه علاوه بر مشارکت در مالکیت که در واقع در افواه تحت عنوان بنگاهداری مطرح شده، باید به مقوله اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط توجه بکنیم.
بله.
چیزی که در واقع تو همه دنیا رواج داره و به شدت اعطای تسهیلات و اشخاص مرتبط و به دلایل متعدد که حالا در واقع ذکرش اینجا فرصت نیست همشون محدود میکنن، دلایلی داره، دلایل در واقع منطقی پشتش هست. نکته اصلی که من میخواستم اینجا خدمتون عرض بکنم اینه که ببینید مسئله اصلی ما تو کشور تخصیص اعتبارات بانکیه. ما با یک معمای نقدینگی مواجهیم. معمای نقدینگی ما به این شکل هست که رشد نقدینگی بالا و از سمتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات و خانوارها به تسهیلات که در واقع اقناع نمیشن، یعنی یه بنگاه نیاز به تسهیلات سرمایه درآمدی شده، دسترسی نداره، خانوار برای تامین مالی مسکنش دچار مشکل هست. اما از اون طرف میبینیم رشد نقدینگی بسیار بالا وجود داره. اون چیزی که تحت در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان کنترل اعطای تسهیلات تعهدات کلان اومده در این چارچوبه، ببینید برای حل این مسئله تخصیص اعتبار ما دو دسته در واقع برنامه میتونیم داشته باشیم. برنامه های بلند مدت تو این حوزه متضمن اینه که ما ترازنامه بانک ها رو اصلاح بکنیم، اعتبار سنجی و در واقع سابقه اعتباری مشتریان رو مبنای در واقع نرخ سود تسهیلات و اعطای تسهیلات سقف تسهیلات قرار بدیم و در واقع سیاست پولی که متناسب با این روند باشه. اما خب همونجوری که معلومه اینا برنامه هایی نیستن که در کوتاه مدت بشه بهشون تکیه کرد و در واقع پیگیر بشن. اون چیزی که در کوتاه مدت میشه پیگیری کرد اینه که این تخصیص منابع محدود بانک ها رو به نحوی مدیریت بکنیم که در واقع بیشترین در واقع میزان تسهیلات به بنگاه و خانواده برسه. راه کاری که اونجا پیشنهاد شده در واقع اینه که شما اون جاهایی که بانک ها خلاف رویه، یعنی یه بنگاهی نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش داره، ولی به دلیل اینکه وابسته به بانک نیست از دریافت تسهیلات در واقع محروم هست. ما اینو محدود کنیم و بگیم که شما، یعنی بانک مرکزی، شما نمیتوانید به شرکت تابعه و وابستهتون وام بدید و تسهیلات کلان رو هم در واقع مدیریت بکنید.
آقای دکتر سمسامی، نکته‌ای دارید در خصوص این؟
اصلا خدمت شما که ببینید چند تا نکته وجود داره. و اون که حالا فرمودن 2% دالایی مشارکت، اطلاعات آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی داد در ارتباط با تسهیلات مشارکت مدنی، 30% از کل تسهیلات در قالب مشارکت مدنی داده شده. البته آقای دکتر فرمودن که نسبت به داراییشون مطرح کردن.
بله.
اما 30% کل تسهیلاتی که بانک‌ها دادن از طریق عقد مشارکت مدنی.
و قانونی داریم در این خصوص که چقدر مجازن تسهیلات بدن در قالب مشارکت مدنی؟
نه، این که حالا چقدر بدن بانک‌ها دیگه شناور بین خودشون متناسب با عقود و نوع مشتری که میاد.
بله.
این میتونه عقد خودش رو تعیین کنه و پرداخت کنه.
بله.
این که من عرض کردم که قانون طوری هست که بانک‌ها باید وارد ورود پیدا بکنن. چون ببینید ما دو دسته بانک داریم، یه بانک‌های تجاری هست که عموما بانک‌های ما غیر از بانک صنعت و معدن و اینها که به اصطلاح غیر تجاری هستند، تخصصی هستند، به اصطلاح تجاری حساب میشن. یک سری بانک ها یونیورسال بانک هستن.
بله.
بانک ها یونیورسال بانک هستن، کارشون همینه که سهام میخرن، خودشون میرن شریک میشن در یک بنگاهی و به اون بنگاهی که شریک شدن منابع میدن تا رصد بکنن پول دقیقا همون جایی که میخوان پرداخت شده و اونجا به هدف بشینه.
بله.
حالا این بحثش مفصله در ارتباط با این که آقای دکتر فرمودن. بنابراین ما مشکلی که داریم، حالا آقای فرمودن که ما بیایم با اعتبار سنجی و با این مسائل، خب این مسائل خیلی وقت شروع کردیم.
بله.
مدت محدود اجازه نمیده که من قشنگ باز بکنم که مسئله بانک ما صرفا با اعتبار سنجی.
بله.
و چند تا راهکار اولیه که معمولا تکراری هم شده.
بله.
به سلام مشکل گشاه نیست، راهکارش این نیست.
ما زمانمون تو این برنامه خیلی محدود و به نظر بله. میرسه باید یه فرصت مفصل راجع به صحبت بکنیم.
من فقط یه نکته‌ای بگم خدمت بله. شما، و اون این که ببینید قانون بانکداری ما به عنوان قانون بانکداری بدون ربا، اون ظرفی که میخواد این قانون اجرا کنه بانک تجاری ظرفش نیست.
بله.
دقت کردید، بانک تجاری نمیتونه قانون بانکداری بدون ربا اجرا بکنه. وقتی که نتونه اجرا بکنه منابع تلف میشه.
بله.
بانک مرکزی پارسال اعلام کرده 55% کل تسهیلات 770 هزار میلیاردی که پرداخت شده رفته سرمایه در گردش نشسته.
بله.
رشد تولیدی ما شده منفی 4.9%. چرا همچین اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه شما یک سیستم بانکی درست کردی که قانون بانکی رو نمیتونه اجرا کنه، قانون عملیات بانکی رو نمیتونه بدون ربا نمیتونه اجرا کنه.
بله.
بانک در واقع وظیفش دخالت در بازار پوله. شما اومدی گفتی که بانک بیاد کار تو بخش واقعی عمل کنه. یعنی چیکار کنه؟ بیاد مشارکت کنه، مستقیم مشارکت مدنی کنه، فروش اقساطی کنه، جواله کنه، فلان. خب هیچ وقت بانک‌ها این کار انجام نمیتونن بدن. دقت کردید؟ به خاطر همین وقتی مردم مراجعه میکنن به بانک، بانک طوری با اینا برخورد میکنه که همون سیستم ربوی قبلی خودشون داره اجرا میشه.
بله.
یه پولی پرداخت میکنه که با یک نرخ ثابتی شما اصل پول به من برگرده. مشکل اینجاست که این بانک تا این اصلاحات اساسی توش ایجاد نشه که ما یه کتابی نوشتیم به نام به سوی حذف ربا از نظام بانکی.
بله.
منتشر شده.
بله.
تو اونجا راهکار اساسی حل نظام بانکی رو ما اونجا گفتیم. البته سال 87 هم که من رفتم وزارت اقتصاد قرار بوده که در واقع این طرح بانکی رو مثلا اجرا بکنیم.
بله.
متاسفانه بنا به دلایلی نشد، بعد این کتاب شد.
بسیار.
لذا من خواهشم اینه که مسائل بانکی رو خیلی عمیق باید دید. سطحی این که حالا اعتبار سنجی بشن فلان بشن بیزن، الان این کارا رو میکنن. ما به رغم این اعتبار سنجی ها، به رغم این راهکارهایی که بعضا دوستان ما اصلاح ترازنامه،
بله.
حالا ترازنامه میکنن بانک، اتفاق خاصی نیفته. اینا همه حسابداریه. دقت کردید؟
سوریه. ممنون.
اصلاح اساسی در نظام بانکی اتفاق
نمیفته. خیلی متشکرم از شما دکتر سمسامی.
موفق باشید.
آقای دکتر خسروی، یک دقیقه برای جمع‌بندی از اتالی.
بله. عرض کردم نکاتم رو. من حالا در واقع اون چیزی که آقای دکتر میفرمایند رو به این اینجوری اصلاح میکنم. من مشارکت مدنی رو نگفتم 2% دارایی بانک هست. من اون مصادیقی که در واقع مصداق تملک سهام یا سرمایه گذاری مستقیم بود، یعنی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم عرض کردم. مشارکت مدنی تملک سهام نیست، بنگاهداری نیست، اعطای وامه. نکته اصلی که من میخوام عرض بکنم اینه که ببینید شما وقتی
البته مشارکت مدنی عضو میخوام وام نیست، مشارکت ترکیب مال و اموال به صورت مشاع، این وام نیست.
من عرض کردم مشارکت حقوقی دو دسته.
مشارکت مدنی وام نیست.
عرض من اینه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رو عرض کردم، 2% دارایی های بانک، نه مشارکت مدنی. نکته بعدی این که این چیزهایی که آقای دکتر سمسایی میفرمایند مسائل سطحی هست، مثل اصلاح ترازنامه بانک ها، نمیدونم چرا عبارت سطحی رو به کار میبرم، به این دلیل که مشکل اصلی که بانک ها باعث شده ما با معمای نقدینگی مواجه بشیم اینه که خلق پول بانک ها از مسیر اعطای تسهیلات اتفاق نمیفته و این هم به این دلیل هستش که ارزش دارایی هاشون متناسب با ارزش سپرده هاشون رشد نمیکنه و علت اصلی این مسئله هم اینه که ترازنامه‌شون ناترازه، این ترازنامه‌شون تراز نیست. شما اگه یه بانکی داشته باشید که از محل اعطای تسهیلات بتونه سود کسب بکنه، این ما با معمای نقدینگی مواجه نخواهیم بود. نکته بعدی که می‌خواستم عرض بکنم اینه که این مسائلی که آقای دکتر سمسایی فرمودن برای بخشی از عقود و در واقع عملیات بانکی مصداق داره و همونم در واقع عقود مشارکتی هست، در عقود مبادله هم ما با همین مشکلات مواجه هستیم.
درسته، منم تایید میکنم، من
در واقع تقلیل بدیم به این که بانک تجاری ظرف مناسبی برای اجرای قانون عملیات بانکی نیست، در واقع تبیین صحیح و درستی به نظر نمیده.
متشکرم، ان شاء الله توی فرصت مناسب راجع به این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر خسروی، روز بخیر.
سلامت باشید، روز شما.
آقای دکتر سمسایی بسیار ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
متشکرم. در خصوص بنگاهداری بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های وابسته صحبت کردیم با جناب دکتر میثم خسروی، کارشناس پولی بانکی، و جناب دکتر حسین سمسایی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم. دوستان عزیزم کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13 به وقت تهران خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي.